د کابل د ترافیکو رئیس خان محمد شینوار و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. قدرمن اوریدونکو، له دې سره دا خبري مجله هم پای ته ورسیده. بل نیم ساعته خبري مجله جعفر احمدی تاسو وړاندې کوي په سټوډیو کې. دی جعفر صاحب،
تشکر از شما تکل صاحب. کانگرس ایالات متحده هفته آینده نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان را احضار می کند و از او در مورد روند صلح افغانستان وضاحت می خواهد. و محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از وارد شدن تلفات سنگین به طالبان سخن زده. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 6:30 شام به وقت افغانستان است. من جعفر احمدی تا لحظات دیگر با مجموعه از مطالب خبری و تحلیلی با شما خواهم بود. اما حالا ستار فروغ مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را دارد.
نیروهای امنیتی افغان ولسوالی اناردره ولایت فرا را از طالبان مسلح پس گرفتند. رئیس جمهور اوکراین از همتای امریکاییش به خاطر اجازه دادن به کمک نظامی 250 میلیون دلاری امریکا به اوکراین سپاسگزاری کرده است و حکومت ازبکستان برای عضویت در شورای همکاری کشورهای ترکی زبان رسما درخواست کرده است. تفصیل خبرها. والی فرا میگوید که نیروهای امنیتی مرکز ولسوالی اناردره این ولایت را دیشب از طالبان مسلح پس گرفتند. محمد شعیب ثابت امروز به رادیو آزادی گفت اکنون وضعیت در مرکز ولسوالی اناردره آرام است.
خوشبختانه دیشب ما عملیات کماندوی ما انجام شد، کنده ما رسیدند، با دشمن تلفات هم وارد کردن و تمام ولسوالی و کس در تصرف ما وضعیت به صورت کل در کنترل است. در خود مرکز ولسوالی که هست کدام جنگ ریز دشمن از ساحه متواری شده.
آقای ثابت نگفت که در جریان عملیات واپسگیری مرکز ولسوالی اناردره دقیقاً به چه تعداد از طالبان کشته و زخمی شدند. به گفته او در این عملیات به نیروهای امنیتی تلفات وارد نشده است. مرکز ولسوالی اناردره ولایت فرا حدود یک هفته پیش به دست طالبان افتاده بود. طالبان مسلح تا حال در مورد تصرف دوباره مرکز ولسوالی اناردره توسط نیروهای افغان چیز نگفتند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید در نتیجه یک عملیات هدفمند در کابل، محمد حنیف طراح حمله های داعش و یک مهاجم پاکستانی دیشب کشته شدند. این ریاست امروز در یک خبرنامه گفت نیروهای قطعات خاص امنیت ملی و پلیس ملی این عملیات را بر مخفیگاه گروه داعش در مربوطات حوزه 17 شهر کابل اجرا کردند. ریاست عمومی امنیت ملی بدون ارائه اسناد میگوید در جریان این عملیات یک زن پاکستانی با 4 طفل که در این مخفیگاه بودند زخمی شده و به شفاخانه انتقال داده شدند. این ریاست یک روز پیش گفته بود خطرناکترین شبکه 3 نفری داعش را در کابل بازداشت کرده است. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان ادعا کرده که عملیات دیشب در کابل در اثر اعترافات این شبکه 3 نفری اجرا شده است. رامش رحمانی ورزشکار افغان در 4 روز مسابقات جام جهانی بوکس آماتور به مساف چینگونگ ورزشکار چینی رفت و در دور سوم بازی را واگذار کرد. او در 2 دور اول درخشش خوب داشت. علی رضا احمدی بوکسر دیگر افغان در برابر نیون بین کانگ ورزشکار کوریای جنوبی شکست خورد. 20 دور مسابقات جام جهانی بوکس آماتور به میزبانی روسیه رو اندازی شده است. این مسابقات الی 21 ماه سپتامبر ادامه خواهد یافت. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به خاطر اجازه دادن به کمک نظامی 250 میلیون دلاری آمریکا به اوکراین سپاسگزاری کرده است. قصر سفید قبلا این کمک را برای بازبینی متوقف کرده بود. زلنسکی که امروز در یک نشست در کیف پایتخت اوکراین صحبت میکرد گفت
من می توانم به اطمینان بگویم که از یک رابطه عالی با ایالات متحده برخوردار هستیم. با جای 250 میلیون دلار که متوقف شده بود، ما در کنار 250 میلیون دلار 140 میلیون دلار دیگر را هم به دست خواهیم آورد. باور دارم که به مسیر درست روان هستیم. رابطه خوبی با شریک استراتژیک ما یعنی ایالات متحده آمریکا داریم و من به خاطر کمکشان سپاسگزارم.
Я вдячним за допомогу.
هدف این کمک نظامی آمریکا آموزش و تجهیز قوای اوکراینی است. نیروهای اوکراینی با جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین می جنگند. در نتیجه این جنگ که از آن بیش از 5 سال سپری می شود، اضافه 13,000 تن کشته شدند. اردوهای روسیه و بلاروس تمرینات مشترک نظامی را آغاز کردند. این تمرینات یک هفته‌ای در منطقه نیزنی نوفگرود در غرب مسکو را اندازی شده است. منطقه نظامی غرب روسیه میگوید که در نظر است از 950 قطعه تجهیزات نظامی به شمول وسایط محاربوی و تیارات در تمرینات موسوم به سپر اتحاد 2019 استفاده شود. وزارت دفاع بلاروس گفته است که 4000 سرباز و اضافه 30 تانک، 80 موتر زیرهی، 50 راکت انداز و حدود 50 تیاره و هلیکوپتر برای اشتراک در این تمرینات فرستاده است. روسیه و بلاروس هر 2 سال این تمرینات را اجرا می کنند. تمرینات سپر اتحاد در سال 2017 با اشتراک حدود 12700 سرباز در بلاروس راه اندازی شده بود. و حکومت ازبکستان برای عضویت در شورای همکاری کشورهای ترکی زبان رسما درخواست کرده است. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه روز پنجشنبه گفت ازبکستان یک قطعنامه را برای پیوستن در شورای همکاری کشورهای ترکی زبان تصویب کرده است. و افزود دارالانشای این شورا درخواست رسمی حکومت ازبکستان را دریافت کرده است. به گفته وزیر خارجه ترکیه، پروسه عضویت ازبکستان در این شورا در روزهای نزدیک نهایی خواهد شد. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان سپاسگزاریم. در ادامه با همکارم ژکفر احمدی باشد.
تشکر از ستار فروغ و ممنون از شما هم که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این مجله خبری، کنگرس آمریکا هفته آینده زلمه خلیلزاد را برای دادن وضاحت در مورد روند صلح افغانستان احضار می کند.
اگر شوه که هم افکار عمومی در امریکا قانع شوه و زاویه های پنهان مذاکرات بیان شود و همه اگه اتفاق نظر بیاید، من فکر میکنیم که پس یک تحرک به مذاکرات صلح داده خواهد شد.
محمد اشرف‌غنی از وارد شدن تلفات سنگین به طالبان خبر داده است.
به تیر هفته که زر نفر نه دیرتر دوی ملی ورک دیرتر 2000 نفر ده ده مسئولیت ده طالبان و ده سیاسی جلی بغارده.
رئیس اجرایه افغانستان با صدور یک حکم خواهان تعلیق بررسی اتهامات بر وزارت خارجه تا تشکیل حکومت نو شده. واکنش ارگ را هم داریم.
مهم اصلاحات است، آوردن اصلاحات است و باید در پیشروی اصلاحات ما موانع ایجاد نکنیم.
و بازگشایی شاهراه بغلان کندز.
امشب هم عملیات‌های خاص دیگه داشتیم در مسیر شاهراه بغلان کندز. در نیمه شب دانستیم که این مسیر بر روی ترافیک باز کردیم.
سلام و خوش آمدید. من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان شماستم. محمد اشرف‌غنی رئیس جمهور و یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از وارد شدن تلفات سنگین به طالبان خبر میدهد. تا لحظات دیگر در این مورد به شما بیشتر خواهیم گفت، اما پیش از آن کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده پنجشنبه آینده زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان را احضار می کند. این کمیته دیروز گفت که خلیلزاد در مورد روند صلح افغانستان به نمایندگان وضاحت بدهد. اقدام برای احضار خلیلزاد پس از متوقف شدن ناگهانی گفتگوهای صلح آمریکا و طالبان صورت می‌گیرد. سید سمی عباس گزارش می‌دهد.
یک کمیته کانگرس آمریکا روز 12 سپتامبر از نماینده خاص وزارت خارجه این کشور برای صلح افغانستان زلمه خلیلزاد خواسته است که هفته آینده به این کمیته حاضر شده و به سوال‌ها پاسخ بگوید. رئیس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان کانگرس آمریکا انگل از حزب دموکرات از ایالت نیویورک اظهار داشت از اینکه رئیس جمهور ترامپ خلیلزاد را از پاسخ گفتن به سوالات و معلومات به مردم درباره فعالیت‌هایش دور نگه داشته است خسته شده است. با گفته او مردم آمریکا در مورد پروسه صلح برای جنگ اجدسواله افغانستان در تاریکی قرار دارند. نظر به گزارش رویترز وزارت خارجه آمریکا به این درخواست کنگره جواب فوری نداده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مورگان اورتگاس دیروز 12 سپتامبر در واشنگتن اظهار داشت سفیر خلیلزاد همینجاست در واشنگتن و این به سوالی که او کجا است پاسخ میگوید و به عقیده ما اگر ما به عقب نگاه کنیم و ببینیم در جریان مذاکرات که تقریبا 9 ماه و یا 1 سال دوام کرد ما در مورد آن از پودیم همیشه صحبت کرده و معلومات دادیم. به نظر من این مهم است که به عقب نگاه کنیم و ببینیم که رئیس جمهور از زمان مبارزات انتخاباتی خود تاکید میکرد که هدفش رسیدن به صلح در افغانستان و آوردن سربازان ما به خانه است. به نظرم این موضوع هنوز هم وجود دارد. رئیس جمهور در این رابطه از وزیر خارجه خواهان کار شده بود و وزیر خارجه هنوز هم می‌خواهد برای هدف رئیس جمهور در اینجا خدمت کند. اجلاس کمیته مجلس نمایندگان کنگره برای 19 سپتامبر در نظر گرفته شده است و این اقدام بعد از آن صورت می‌گیرد که رئیس جمهور ترامپ به تاریخ 9 سپتامبر مذاکرات با طالبان را متوقف ساخت و گفت این مذاکرات از بین رفته است. در حالی که قبل از این رئیس جمهور آمریکا یک ملاقات سری را با نمایندگان طالبان در کمپ دیوید مد نظر گرفته بود. این اقدام ناگهانی رئیس جمهور ترامپ بسیار اعضای کنگره را خشمگین ساخت زیرا در گذشته در ماه‌های فوریه، اپریل و اولهای همین ماه آنها خواهان پاسخگویی خلیلزاد به کنگره شده بودند ولی این تقاضاهای آنها از سوی رئیس جمهور ترامپ رد شده بود. ختم جنگ در افغانستان و آوردن عساکر آمریکایی به وطنشان یکی از مسائل مهم سیاست خارجی رئیس جمهور ترامپ به شمار می رود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم اکنون تکرار می کند که نظر به فرمان رئیس جمهور ترامپ مذاکرات با طالبان از بین رفته است.
شنیدید که کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده پنجشنبه آینده زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان را احضار می کند. در همین مورد با علی امیری استاد یکی از پوهنتونهای خصوصی و تحلیلگر مسائل سیاسی در کابل گفتگو کردم و نظرش را پرسیدم.
به نظر من اتفاق نظر بین دو جناح کنگره برای صلح اهمیت جدی دارد. فکر میکنیم در مرحله حساس متوقف کردن مذاکرات صلح یک بخش زیادش ناشی میشود از اختلاف نظر گسترده و احتمالا رقابتی که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در امریکا هست و اگر اونها با وحدت نظر بیشتری بتواند به مسئله افغانستان بپردازه و همینطور حضور آقای خلیلزاد سبب شود که توجیه نسبتا کافی باشد چون یک بخش پنهان هم وجود داره ای که مسئول در احضار جناح دموکرات گفته است که ملت امریکا در تاریکی قرار داره این خالی از واقعیت نیست. اگر شود که هم افکار عمومی در امریکا قانع شود و زاویه های پنهان مذاکرات بیان شود و همه اتفاق نظر بیاید من فکر میکنم که پس یک تحرکی به مذاکرات صلح داده خواهد شد.
پس به نظر شما شریک شدن جزئیات مذاکرات متوقف شده صلح آمریکا و طالبان از سوی زلمه خلیلزاد با نمایندگان کنگره بسیار مهم است.
100% مهم است به خاطر که انتظار حداقل در افکار عمومی در افغانستان نبود که در یک مرحله بسیار حساس مذاکرات متوقف شود. این متوقف شدن صرفا ناشی از این نیست که گویا ملت امریکا در روشنایی مذاکرات قرار نداره و در تاریکی نگه داشته شده بلکه بیشتر به این خاطر است که رقابت ها در بین دو جناح کنگره خصوصا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری بسیار جدی هست و اگر کسایی بتواند به رئیس جمهور ترامپ را از بازگرداندن سربازهای آمریکایی به خانه ناکام بسازد، چی بسا که او را در انتخابات و کمپین پیش رو دچار آسیب بسازد. من فکر می‌کنم اتحاد نظر دو جناح کنگره بر سر ادامه مذاکرات اهمیت اساسی دارد.
بله، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده اداره ترامپ را متهم کرده که با مانع شدن خلیلزاد برای ارائه جزئیات این گفتگوها، نمایندگان و مردم عام آمریکا را در تاریکی نگه داشته. هدف اداره ترامپ از آنچه مانع ارائه جزئیات این گفتگوها به کانگرس میشه چیست؟ دقیقا چی هدف را دنبال میکنه؟
یک حراس وجود دارد که افشای زود هنگام مذاکرات سبب شود که مذاکرات با بی‌اعتمادی همراه باشد. یک سلسله پروتکل ها در مذاکرات تدوین شده است که اعضای کنگره خیلی دوست دارد از جزئیات اونها در جریان باشد و ما فکر میکنیم که به دلیل حراس از به نتیجه نرسیدن مذاکرات، هم آقای خلیلزاد و تیم همکارشان در کابل و دوحه و هم در وزارت خارجه در واشنگتن کوشش کرده که یک سلسله مسائل را تا به نتیجه قطعی نرسد از چشم نمایندگان دور نگاه کنه. ولی فکر میکنم فعلا اگر روی مسئله تاکید شود، این تاکید شدن یک نوع بازگیری سیاسی خواهد بود. نماینده های کنگره میخواهد که از این نقطه استفاده سیاسی بکنه، ولی اگر حضور خلیلزاد سبب شود که اینها بتواند به یک توافق برسد، دوباره یک جان تازه بروند مذاکرات صلح داده خواهد.
علی امیری استاد یکی از پوهنتونهای خصوصی و تحلیلگر مسائل سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. رادیو آزادی
ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
در نسخه از حکمی که در اختیار رادیو آزادی قرار گرفته آمده است که رئیس اجرایی حکومت افغانستان با صدور این حکم خواهان تعلیق بررسی اتهامات در وزارت خارجه تا تشکیل حکومت نو شده. بیشتر تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. محمد اشرف غنی رئیس جمهور و یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از وارد شدن تلفات سنگین به طالبان خبر می‌دهد. آقای غنی امروز در همایش حمایت شاخه حزب اسلامی به رهبری ارغندیوال از تیم دولت ساز در این مورد سخن گفت. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نیز گفته که در روزهای اخیر نسبت به هر زمان دیگر طالبان را سخت کوبیدند. نصرت پارسا گزارش می‌دهد.
حزب اسلامی افغانستان شاخه ارغندوال روز جمعه حمایتش را از تیم دولتساز به رهبری محمد اشرف غنی اعلام کرد. آقای غنی که به این مناسبت در تالار لوی جرگه در کابل سخنرانی میکرد گفت طالبان در هفته گذشته تلفات سنگینی را متقبل شدند. او گفت در هفته‌ای که گذشت نزدیک به 2000 جنگجوی طالبان در جنگ با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان کشته شدند.
از کشتار از خون خوش نیست، اما امروز یک رقم امرایتان شریک میکنم که مسئولای طالبا بدونم. په تیر هفته کې لزر نفر نه ډیرتر دوی ملي ورکړي، ډیرتر 2000 نفر وته. د دې مسئولیت د طالبانو د سیاسي ډلې په غاړه ده. موږ لکه اختر خونده اوربند بوخته کوربند منلای وای یو د دې خلک عادي خدای پلاس کده مرګ وزوه، اما د خلک
محمد اشرف غنی در حال این اظهارات را مطرح می کند که پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به دنبال حمله ی هفته گذشته طالبان در منطقه ششدرک کابل که در آن یک عسکر آمریکایی و 11 افغان کشته شدند، مذاکرات صلح با طالبان را لغو کرد. رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی روز چهارشنبه خود با مناسبت 18مین سال روز حملات تروریستی 11 سپتامبر بر این کشور که در نتیجه آن بیش از 3000 نفر کشته شدند گفت که نیروهای آمریکایی در 4 روز اخیر چنان ضربات محکمی بر پیکر دشمنان آمریکا در افغانستان وارد کرده که نظیر آن در 10 سال گذشته دیده نشده و این حملات ادامه خواهد داشت. جلوگیری از تلفات غیر نظامی نکته دیگر در سخنرانی محمد اشرف غنی در گرد همایی کمپانی روز جمعه در کابل بود. او گفت معصوم استانگزی رئیس امنیت ملی را در پیوان به تلفات غیر نظامیان در ننگرهار برکنار کرده است.
ملکی تلفات
تلفات افراد ملکی شما دیدید که من یک دوست نزدیکم را به خاطر این که تلفات ملکی را آورد از ریاست عمومی امنیت ملی در دو دقیقه برکنار کردم، چون برایش گفته بودم اگر بار دیگر تلفات افراد ملکی از طرف قطعات امنیت ملی صورت گرفت راه ما جدا می شود. اما هر روز ببینید که عامل تلفات افراد ملکی کی است.
ملکی تلفات مسئول سوق.
این در حال است که پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در نشست گفته بود که استعفای معصوم استانگزی از ریاست امنیت ملی را منظور کرده است. میرزا محمد یارمند کارشناس امنیتی و معین سابق وزارت داخلی افغانستان میگوید از سخنان تازه رئیس جمهور چنین برمیاد که معصوم استانگزی تحت فشار حکومت استعفا داده است.
مسئله است که یک آدم داوطلبانه خودش از قبل میگیره استعفا میکنه، اعلانم میکنه، کنفرانس هم میتا جناب استانگزی کنفرانس ندادن یا مور امروز گفتن. این خودش گفته وقتی خودش میگه که من برو برکنار کردم، من اجازه داره که استعفا منتفی است.
معصوم استانگزی در این باره اظهار نظر نکردم و او در روز معرفی سرپرست جدید ریاست امنیت ملی حضور داشت.
مجله خبری از رادیو آزادی.
حالا میپردازیم بر جنجال روی بررسی اتهام ها در وزارت خارجه افغانستان. در نسخه از حکمی که در اختیار رادیو آزادی قرار گرفته آمده است که عبدالله عبدالله رئیس اجرایه حکومت افغانستان با صدور این حکم خانه تعلیق بررسی این اتهام ها تا تشکیل حکومت نو شده، اما ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به این حکم میگوید که بررسی اتهام ها در وزارت خارجه افغانستان بخشی از اصلاحات است و نباید در برابرش موانعی ایجاد شود. نصرت پارسا گزارش میدهد.
عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی حکم داده است تا اتهامات مطرح شده در وزارت خارجه در حال حاضر بررسی نشوند. کاپی این حکم که از سوی یک منبع آگاهی حکومتی در اختیار رادیو آزادی قرار داده شده، در آن آمده که بررسی اتهامات بر وزارت خارجه در شرایط کنونی که مبارزات انتخابات جریان دارند کمپاین تلقی می شود. این حکم به تاریخ 14 ماه روان هجری شمسی صادر شده، یعنی حدود 20 روز پس از آن که رئیس جمهور به بررسی اتهامات در وزارت خارجه حکم صادر کرد. پیش از این رئیس جمهور افغانستان پس از نشر گزارش کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری یا میک در یک حکم دستور بررسی اتهامات مطرح شده علیه وزارت خارجه را داد. در گزارش میک که در ماه اسد به نشر رسیده آمده است که روند استخدام و اعزام کارمندان وزارت خارجه این کشور به خارج به گونه شفاف صورت نمیگیرد. بر اساس گزارش کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری افغانستان، 44% استخدام‌های وزارت خارجه این کشور بین سال‌های 2011 تا 2017 بدون امتحان ورودی انجام شده است. میک در گزارشش همچنان آورده است که در وزارت خارجه سیستم مدیریت معلومات منابع بشری وجود ندارد و طرز عمل و مقرره‌های داخلی آن در عمل تطبیق نشده است. اما عبدالله عبدالله در حکمش گفته است بررسی این اتهامات باید به حکومت منتخب و قانونی آینده معطل شوند. در همین حال ریاست جمهوری افغانستان به عمل شدن حکم رئیس جمهور مبنی بر آغاز بررسی‌ها در وزارت خارجه تاکید دارد. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور روز جمعه به رادیو آزادی گفت:
متأسفانه همه چیز ربط میتن به کمپاین که درست نیست. حکومت باید به پیش بره. رئیس جمهور افغانستان پیش از این که یک کاندید باشه رئیس جمهور هستن و مسئولیت پیشبرد امور حکومت دارد. ما نباید همه اجراءات حکومت هم به کمپاین و به انتخابات ربط بدیم. هر ماه مهم اصلاحات است، آوردن اصلاحات است و باید در پیشروی اصلاحات ما موانع ایجاد نکنیم.
تلاش کردیم نظر وزارت خارجه و ریاست اجرایی حکومت افغانستان را درباره حکم عبدالله عبدالله بگیریم، اما سخنگویان این دو نهاد به تماس‌های تلفنی ما جواب ندادند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر در مورد یک تحول جهانی هم به شما خواهیم گفت. مقام ها از بازگشایی شاهراه بغلان کندوز خبر میدند. این شاهراه به دنبال حمله طالبان بر شهر پل خمری مرکز ولایت بغلان بسته شده بود. بشیر احمد غزالی گزارش میدهد.
جنرال محمد شعیب پیلوت معاون بخش هوایی استردرستیز وزارت دفاع ملی کشور که برای انجام عملیات ها به بغلان آمده است در کنفرانس خبری روز جمعه گفت شهرهای بغلان را باز و امن کردند.
ما شاهدش هستیم که ما در مسیر شهرهای مزار شریف پلخمری شهرها را باز کردیم. دیروز هم عملیات داشتیم و مسیر شهرهای دوشی پلخمری را باز کردیم و امشب هم عملیات خاص دیگه داشتیم در مسیر شهرهای بغلان قندوز. در نیمه شب توانستیم که این مسیر بر روی ترافیک باز کردیم. در تمام مسیرها وسایط ملکی و نظامی در حرکت است. فعلا ما پلان داریم که ما تحکیمات بکنیم.
او افزود پلان اول عملیاتیشان بازنمودن شهرها و تحکیمات آن بود و برنامه های بعدی که به زودی یکی پی دیگر عملی خواهند شد تأمین امنیت کل بغلان می باشد. موضوعی که سمونوال نیاز محمد نیازمند قمندان امنیه ولایت بغلان نیز با اشاره به آن گفت انتخابات نزدیک است و نیروهای امنیتی و دفاعی بیشترین تلاششان را دارند تا این روند در یک فضای کاملا امن برگزار گردد.
عملیات خاص ما انشالله الان انتخابات و بعد از انتخابات هم ادامه خواهد داشت. پشت هر پناهگاه امن نشانده هر جایی که باشه پشتان ما گرفتیم. انشالله با تمام قوت کوشش میکنیم. اما که در گذشته انتخابات ولسی جرگره تامین امنیت کردیم. انشالله در این انتخابات هم امنیت فراهم میکنیم.
شهرهای ولایت بغلان حدود دو هفته قبل همزمان با حمله ناکام طالبان بر بخش‌های از شهر پلخمری مرکز این ولایت مسدود شدند و اما در چند روز اخیر که حملات و عملیات وسیع هوایی و زمینی برای سرکوب طالبان و باز شدن شهرها آغاز شد، شهرها باز و تا حد زیاد امن شدند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
وزارت خارجه آمریکا دیروز اعلام کرد شواهد در اختیار دارد که نشان می‌دهد نفت تانکر آدریان دریا یک متعلق به ایران و سوریه منتقل شده، اما حالا این خبر تکذیب شده. بیشتر از مقیم نایب بشنوید.
وبسایت ردیابی کشتی‌ها در آب‌های بین‌المللی ادعای وزارت خارجه آمریکا را مبنی بر اینکه معموله کشتی نفتکش آدریان دریا یک در سوریه تخلیه شده رد کرده است. وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفته بود که آنها شواهد در دست دارند که این کشتی معموله خود را در سوریه تخلیه کرده است. مورگان اورتاک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا تاکید کرد اگر چنین شواهد و مدارک در اختیار نداشته باشیم چنین حرفی را نمیزنیم. اما ساعت بعد از این سخنان وزارت خارجه آمریکا، وبسایت تانکر ترکرز که از ابتدا نفتکش گریس یک را که اکنون آدریان دریا یک نام دارد ردیابی کرده، اعلام کرد که نه ایران، نه بریتانیا و نه ایالات متحده تا کنون هیچ مدرک در این باره ارائه نکردن و معموله این کشتی هنوز تخلیه نشده است. پیشتر از این، سخنگوی وزارت خارجه ایران روز یکشنبه به شبکه خبری تلویزیون این کشور گفته بود نفتکش آدریان دریا یک به مقصد خود رسیده و نفتش را فروخته است. ادعایی که در رحمان لوز تانکر تراکترز رد کرد. تانکر تراکترز در حساب تویتر خود نوشته است اگر آدریان دریا یک تا اندازه تخلیه شده بود دیگر خودش میتونست باقی معموله را به بانیاس تحویل دهد و به ایران بازگردد. اما در ادامه این تویت آمده که چنین اتفاق نیفتاده است. سمیر مدنی یکی از بنیانگذاران سایت تانکر تراکترز بر رادیو فردای رادیو آزادی چنین گفت.
ما از تصاویر از طریق طول سایه ها در کنار کشتی و در مقایسه با سایر کشتی ها در همان منطقه می توانیم ببینیم که این نفتکش هنوز پر است و در آب فرو رفته است. وقتی یک کشتی با این عظمت 2 میلیون بشکه نفت خود را تخلیه کند، حدود 10 متر از آب بیرون می آید و سایه‌ای بلند از خود به جا می گذارد. چنین سایه‌ای را اکنون نمی بینیم. ما این کشتی را هر روز از طریق تصاویر ماهواره‌های مختلف زیر نظر داریم. نه انتقال کشتی به کشتی تا کنون دیده ایم و نه از طریق لوله‌هایی که به بندرهای شناور نصب می‌شوند. بنابراین محموله نفت هنوز در کشتی است.
Oil is still aboard the vessel.
آدریان دریا یک عامل 2.1 میلیون بشکه نفت خام تولید ایران است که بیش از دو ماه پیش در جبل طارق بزن عمل نفت به مقصد سوریه و در نتیجه نقص تحریم های اتحادیه اروپا توقیف شد. امریکا و بریتانیا میگویند ایران از ابتدا قرار بود این نفت را به دست حکومت بشار اسد برساند، ادعایی که با حضور آدریان دریایک در آبهای سوریه تایید می شود.
تشکر از همراهیتان. سر ساعت هفت شنبه باز هم با تازه ترین خبرها میزبان شما خواهیم بود. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا تا لحظات بعد روی همین موجها آغاز خواهد شد. خدا نگهدار.